سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقدس فعالیت رسانه‌ای، تهران، مسجد بلال صدا و سیما، سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساسا قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هدف حرکت حضرت چیزی از جنس رسانه بود تا از جنس تحقق اهداف دیگر دین مبین اسلام، چون ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدونستن با حرکتشون بساط کفر برچیده نمیشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام می دونستن با حرکتشون عدالت محقق نخواهد شد و همچنین می دانستن که مظلومان عالم نجات پیدا نخواهند کرد. پس این حرکتی که مورد سؤال قرار گرفته بود توسط خیلی ها که به امام حسین علیه السلام عرضه می داشتن چرا شما حرکت می کنید وقتی کاملا قابل پیش بینی است که این حرکت ثمره لازم خودش رو نداره، حتی پیش بینی نمیشد اندکی از این ثمرات رو در بر داشته باشه، حتی پیش بینی نمیشد که احتمالاً این ثمرات، یعنی ثمره رفع ظلم و برقراری عدالت، بر حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مترتب بشه. لذا هی سوال میکردن آقا چرا میخواید این حرکت رو انجام بدید با این همه خطراتی که قریب به یقین هست. اخباری هم در مورد شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده است از قبل. خب بناس شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام جایی به شهادت برسد، الان هم که میان همان معرکه دارد میرود، تقریبا یقینی میکرد که شهادت حضرت مسجله و تحقق اون اهداف محاله. وقت اعتراض میکردن، سوال میکردن، تقاضا میکردن که آقا این حرکت رو انجام ندید. تنها پاسخی که در جواب این سوالات میشد داد و هنوز هم تنها پاسخ کلیدی است این است که حضرت این حرکت را انجام دادن برای ماندگاری درسی در تاریخ، برای انتقال پیامی به مسلمانان، برای الگو قرار گرفتن این حرکت برای مظلومان. خب همه این جور تعابیر نشون میده که حرکت امام حسین علیه السلام چیزی از جنس رسانه است. هدف قیام حضرت به انتقال پیام بیشتر برمیگرده. همون کسانی که دور ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودن بعد رسانه‌ای قیام امام حسین رو نمیدیدن، اعتراض میکردن، سوال میکردن که آقا وقتی نتیجه نداره چرا شما حرکت میکنید، به رسانه‌ای بودن حرکت امام حسین توجه نداشتن، به نتیجه رسانه‌ای قیام امام حسین توجه نداشتن. هم اون کسانی که بعدها مطرح شد بحثاشون که آیا امام حسین میدونسته شهید میشه یا نه، و در این زمینه محل دعوا قرار دادن این موضوع رو و محل جر و بحث قرار دادن. یه دهی گفتن نه امام حسین نمیدونست و ناغافل رفتن شهید شدن، یه ده گفتن نه میدونستن اصلا برای شهید شدن رفتن. دیگه اینجور منازعات جایی نخواهد داشت. وقتی ما انتقال پیام و رسانه رو یک عرصه ارزشمند بدونیم، چیزی شبیه به احقاق حق، اقامه عدل چیزی شبیه به رفع ظلم. وقتی شما بتونید از نظر رسانه، از نظر پیام رسانی یک حرکت ارزشمندی رو انجام بدید، این شبیه آن است که بخواید خود حق رو اقامه کنید، شبیه آن است که بخواید ظلم رو برطرف بکنید. الان هم در جهان کم و بیش مرسوم حکومتی بخواد برقرار بشه یا شکست بخوره، مهمترین شاخصش اینه که رسانه رو از دستش بگیرن یا رسانه از دست او به هر نحو خارج بشه. انتقال پیام دین به واسطه شهادت ابا عبدالله الحسین اگر مهمترین ثمره قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه که بوده، باید گفت قیام امام حسین علیه السلام چیزی از جنس رسانه است. حرکت حضرت زینب سلام الله علیها هم دوباره در ادامه مسلمه که این رسانه رو تداوم بخشیدن. نه تنها قیام ابا عبدالله الحسین، بلکه مقدساتی که ما داریم و به اون مقدسات احترام میگذاریم، اینها غالب آثارشون از جنس رسانه هستن. شما وقتی یک گنبد و بارگاهی از حرم امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس میبینید، از دیگر حرمهای شریف اهل بیت در دیگر اماکن مقدس میبینید، اینها کار رسانه‌ای دارن میکنن. اینها دارن بیرقی رو برافراز نگه میدارن، بیرقی که پیام رسانه است برافراشته نگه میدارن. اساساً بسیاری از مناسک ما که جنبه تعظیم شعائر الهی داره، اینها جنبه رسانه‌ای دارن. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، کسی نشانه های الهی رو، نشانه، شعائر یعنی نشانه، نشانه دوباره چیزی از جنس رسانه است، چیزی که پیامی به آدم میده، راهی رو نشون میده، قبله ای رو مشخص میکنه، جهتی رو معین میکنه، نشانه به این میگن. الان نشانه هایی که سر راه میگذارن توی مسیر جاده ها، اینها علائمی درشون هست، این علائم همه دارن پیام میرسونن، این علائم دارن میگن اینجا توقف نکن، اینجا احتیاط کن. اینها شعائر هستن. و خداوند متعال به خانه خودش، مقام حضرت ابراهیم، سعی بین صفا و مروه، منا و موقعیت های دیگری که در حج هست، میفرماید شعائر الله، اینا نشانه است که راه رو نشون بده به ما. یعنی اینا همه میشن چیزی از جنس رسانه. حرمین شریفین در کربلا، حرم ابا عبدالله الحسین و حرم علمدارشون، اینا به مثابه نشانه عمل میکنن. حرکتی که مؤمنین انجام میدن برای تعظیم شعائر الهی در انواع و اقسام مراتب، اینا همش از جنس رسانه است. کار رسانه کار مقدسی است و قداست رسانه رو باید بیش از پیش اهل رسانه بشناسن. گفت احترام امامزاده رو متولیش حفظ میکنه و کار خودشون رو مقدس بدونن. با این قداست، با این مقدس دانستن کار رسانه‌ای، چند تا اتفاق میفته. یک، حرمت رسانه وقتی بالا رفت، دقت اهل رسانه در اون کار افزایش پیدا میکنه. حرمت رسانه و قداستش وقتی بالا رفت، توفیقات و برکات کارشون افزایش پیدا خواهد کرد. حرمت و دقت رسانه وقتی بالا رفت، اثر سوم مهمش اینه خواهد بود که هر کسی وارد رسانه نمیشه. باید ما فرهنگی ایجاد بکنیم که وقتی مثل بنده نالایقی مثلا در معرض حضور در رسانه قرار گرفتم، یه تأملی بکنم بگم آیا من لایقم برم تو این شغل یا نه. همونطور که برای طلبگی بعضی ها این سوال رو از خودشون میکنن، آیا من لایق هستم برم طلبه بشم یا نه، یا یک شغل عادی داشته باشم. اگر ما حرمت رسانه را کما هو و حق و پاس بداریم، ممکن است دیگه افراد ضعیفی چون من وارد عرصه نشن و این عرصه پاکتر بشه. بعد اثر دیگرش این هست که اگر از اهالی رسانه تخلفی صورت بگیره، مردم توقعشون بالاست. این توقع بالای مردم از اهالی رسانه چون قداست آن را دریافتن، موجب می شود که رفتار اهل رسانه و دقت اهل رسانه در گفتارشون و عملکردشون دوباره افزایش پیدا بکنه. ما ضرر نمی کنیم از اینکه رسانه را جایگاهی مقدس بدانیم، بلکه سودهای فراوانی است که این سودهای فراوان رو از راه دیگری نمیشه بهش رسید. شما حالا فواید دیگر مقدس دانستن رسانه رو میتونید درش تأمل بفرمایید. در رسانه زحمتهایی کشیده میشه که لابد اینطوریه که این زحمتها با پول قدردانی نمیشه. کسی بخواد در رسانه کار مخلصانه سنگین و عمیق انجام بده، یه جوری باید از وجود خودش مایه بگذاره که حتما تقدیرهای مالی نمیتونن از پسش بر بیان. خب جایگاهی اگر مقدس بود، آدمها از جان مایه میگذارن. این قداست موجب میشه که فداکاریها افزایش پیدا بکنه. اگر ما رسانه رو محیطی مقدس بدانیم و کار رسانه ای رو کاری بسیار معنوی و ارزشمند تلقی بکنیم، دیگه اهرم های نظارتی برای درست رفتار کردن زیاد نیاز نخواهد بود، چون این نظارت درونی فعال خواهد شد و اهالی رسانه خود می دانند که در چه جایگاه رفیعی و چه جایگاه حساسی قرار دارند. بنده با تشبیه کار ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تعظیم شعائر الهی با رسانه خواستم کمی رسانه رو قداست بهش ببخشم. در واقع قداستی که در این جایگاه وجود داره رو بهش تأمل بیشتری بکنیم. بیشترین مظهر تقوا کجاست؟ پیامبر گرامی اسلام درباره رسانه بیشترین تأکیدشون برای تقوا بوده. در بین آیات قرآن آیه ای داریم که تقوای رسانه ای رو بیان میکنه برای ما. بعد گفته میشود این آیه از قرآن توسط رسول خدا هر جمعه در خطبه های نماز جمعه قرائت میشده. شاید بد نباشه که ائمه محترم جمعه هم به تأسی از رسول گرامی اسلام توجه مردم رو به این آیه شریف بیشتر جلب بکنن. اگرچه همه مردم ممکنه رسانه‌ای نباشن، کار رسانه‌ای نکنن، اما نگاه و توقع تنظیم میشه. اون آیه از قرآن این است که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. چرا در بین همه آیه هایی که درباره تقوا هست، آیه ای درباره تقوا مکرر مورد تاکید پیامبر اکرم قرار می گیرد که درباره سخن گفتن است، درباره انتقال پیام است، درباره ایجاد نگرش برای افراد جامعه است؟ بعد قول سدید چقدر عبارت فوق العاده است که پروردگار عالم انتخاب کردن. قول سدید فقط معناش این نیست که راست سخن بگو، بلکه به جا هم باید باشد، بلکه به گونه ای هم باید باشد که برداشت ناسواب از آن نشود. میتوان حرف راست زد ولی موجب برداشت کج شد در میان مردم. میتوان حرف راست زد ولی حرف ناباب زدن را با حرف راست زدن رواج داد در جامعه. قول سدید قولی است که محکم باشد، ریشه استوار و روی بسیار زیبا و دقیقی داشته باشه. خب این آیه قرآن مسلم است که درباره رسانه بیش از هر چیز دیگری صدق میکنه. رسانه موضوع بسیار مهمی است در جامعه دینی. حالا چرا در جامعه دینی موضوع بسیار مهمی است؟ البته در جوامع دیگر هم همینطوره. میگن رکن چهارم دموکراسی هست یا عبارات دیگری که در مورد اهمیت رسانه در دیگر ممالک غیر دینی هم مطرح میشه. اهمیت رسانه در جامعه دینی بیشتر به این جهت است که دین چیزی از جنس اندیشه است. دین چیزی از جنس نگرش هایی است که در مردم رواج پیدا میکنه و پایدار میشه. با دین اگر کسی ارتباط داشته باشه میدونه دین بالاخره خیلی با اندیشه و آگاهی ارتباط داره. جای این بحث به تفصیل مطرح میشد. بعضی از دوستان میگفتن که عمل مهمتر از قول است، چون پیامبر اکرم فرموده است کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم. عمل بهتر از قول و سخن که از جنس رسانه است تأثیرگذار است. به من میگفتن که شما زیاد رسانه رو مهم جلوه ندید، عمل مهمتر از رسانه، میتونه تأثیرگذار باشه بر دیگران و دیگران رو دعوت بکنه به سوی خدا. بنده عرض میکردم اتفاقا عمل وقتی ارزش پیدا میکنه کار رسانه ای میکنه. در آغاز روایت شما نگاه بکنید میفرماید کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، یعنی دعوت بکنید دیگران را با عمل خود. دعوت از جنس رسانه است و عملی که الگو قرار میگیره از جنس رسانه است، چون دوباره داره عملیات دعوت انجام میده. به زبان نگاه نکنید که یکی از ابزار رسانه است، به عمل، به دعوت نگاه بکنید که فراگیره. هم عمل دعوت میکنه هم زبان دعوت میکنه، منتها عمل مؤثرتره. وقتی این چنین شد، من دیگه صحبت رو جمع‌بندی بکنم کم کم. رسانه‌ای مثل صدا و سیما دیگه از حالت قول خارج میشه، کار دیگری که با تصویر انجام میده نشان دهنده عمله. یعنی کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم معناش این خواهد شد که رسانه‌های تصویری میتوانند رفتارهایی رو نشون بدن که مؤثرتر از گفتارهایی است که نشان میدهند و پخش میکنند. وقت رسانه‌ای مثل صدا و سیما، خصوصا سیما، نشان دهنده عمل است. رادیو هم همینطور. رادیو وقتی قصه میکنه، حکایت میکنه، اعمالی رو، رفتارهایی رو، باز کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، درسته به زبان جاری میشه ولی داره یک رفتار رو حکایت میکنه. دعوت با رفتار خواهد بود. بالاخره دعوت کاری از جنس رسانه است، کار انبیا هم کاری از جنس رسانه است. پس از این ارتباط میشه به سهولت فهمید که کار رسانه که کار اولیاء خداست، کار سید الشهداست، اساسا باید کار مقدس و مهم می باشه. خب این از اصل کلام که خدمت سروران خودم به ویژه دوستان رسانه‌ای عرض کردم. ولی خب در این باره هم حرفا و در دلهایی میشه زد که مجلس شهید شأنش بالاتر از اونه که به برخی از نکات فرعی بپردازیم. متاسفانه در غرب وقتی میخوان جوامع و شری رو به ابتذال بکشونن و زیر سلطه بگیرن، کاری میکنن که اشخاصی که در رسانه حضور دارن شخصا افراد مبتذلی باشن، افراد رذل جامعه باشن. در این زمینه تلاش میکنن. اهالی رسانه در انواع و اقسام هنری، خبری و بخشهای مختلف کسانی هستن که ارزش ها رو رعایت نمی کنن و بلکه هنجارها رو می شکنن. خب این اصلا معلومه که این جامعه جامعه استعماری است. وقتی اهالی رسانه در یک جامعه پاک نبودن، معلوم است که جامعه را به ناپاکی می خواهند سوق بدهن و می خواهند جامعه را غارت بکنن. این حرف خیلی معلومی است. اگر برای مردم ما معلوم نباشه، باید بالاخره این رو اهالی رسانه کار بکنن. مثل این که بگن در یک جامعه قاضی های جامعه رشوه بگیرن. خب معلومه این جامعه فساد از سر و کورش بالا میره، ولی همه مردم تعجب میکنن، میگن قاضی مگه رشوه گیر میشه؟ اصلا فاجعه است اگر قاضی رشوه گیر باشه. خب این تعجب میکنن مردم. ما باید یک کاری بکنیم که اگر دیدن اهالی رسانه اهل ابتذال هستن، مردم همین مقدار تعجب کنن، بگن مگه میشه؟ آخه چطور؟ مگه این امانت رو چجوری دادن به اینجور افراد؟ مردم باید تلقی و توقعشون این باشه. که رسانه براشون اون جایگاه بالا رو داشته باشه. ما نباید کاری بکنیم که غربی ها انجام میدن، اونها دنبال سربریدن ملت هاشون هستن و ملت های دیگه. ما که نمیخوایم سر کسی رو ببریم، ما میخوایم جامعهمون ارتقا پیدا کنه. مثل این که شما بگید که در مسجدها ائمه محترم جماعات کسانی هستند که اهل کبائرن. خب مردم تعجب میکنن، میگن آخه نمیشه که او نجس و پاکی رو رعایت نکنه، او میخواد نماز بخونه، نماز مردم باطل میشه. چجور مردم توقع دارن از ائمه محترم جماعات رعایت کنن حرمت ها رو، اوامر الهی رو رعایت بکنن؟ باید فرهنگ اینجوری بشه که از اهالی رسانه هم انتظارشون همین قدر بالا باشه، چون عدالتی که در رسانه نیاز هست در جاهای دیگه اینقدر نیاز نیست. عدالت به معنای تقوا. یادآوری میکنم دوباره آیه قرآن رو، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا رو. خب قیام ابا عبدالله الحسین ممکن این حرف خیلی گران باشه برای کسانی که در این باره نیندیشیدن، چیزی از جنس رسانه است. فلسفه اون شهادت انتقال پیام است. اگر شنیدید شما گفته می شود که امام حسین برای حفظ دین قیام کردن، این حفظ دین معناش چیه؟ یعنی اینکه مردم همون موقع نماز خون بشن که نشدن. حفظ دین معناش چیه؟ یعنی حکومت اسلامی، حکومت اسلامی که ایجاد نشد، یعنی حکومت ظلم از بین بره، حکومت ظلم که از بین نرفت. این حفظ اسلام یعنی چی؟ حفظ اسلام معنای سادش رسانه ایش این میشه که بگیم امکان انتقال اسلام، پیام اسلام به نسلهای بعد باقی ماند، یعنی حفظ رسانه اسلام. البته اینو باید در جای خودش مفصل بحث کرد. من این بحث رو میخوام تقدیم بکنم به محضر این شهیدان رسانه. اگر رسانه رو جایگاه مقدسی میدونیم، شهدای رسانه بزرگترین خدمت رو به رسانه میکنن برای قداست بخشیدن به رسانه، چیزی که نیاز حیاتی ماست. خاطرات این شهدا رو مرور کنید. اشتیاق این شهدای عزیز شهید خزائی رو به شهادت نگاه بکنید. آبروی رسانه است. رسانه چقدر آبرو میخواد؟ همونقدر که ائمه جماعات آبروی دینی میخوان، همونقدر که قضات یک جامعه آبرو میخوان، همونقدر که مقدسین در یک جامعه آبرو میخوان، اهالی رسانه اینقدر آبرو میخوان. ما با این آبرو باید کار کنیم بریم جلو. ما باید این آبرو رو در مسیر کارمون حفظ کنیم. هزاران اقدام خوب، تولید برنامه‌های خوب مثل شهادت این شهیدان آبروساز برای رسانه نیست، برای یک رسانه قداست آفرین نیست. باید دو مرتبه بر خاک این شهیدان رسانه بوسه زد که دو کار کردن غیر از شهادت که فضیلتی است به جای خود برای همه شهیدان ثبت و ضبط است. کار بزرگ دیگری که انجام دادن محیط رسانه رو قداست بخشیدن. من بعد اگر کسی خواست بیاد تو رسانه باید تکلیف خودش رو با شهادت هم روشن بکنه، آیا تو اهل این معنا هستی؟ و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. اهالی رسانه یا به شهادت میرسن یا منتظر شهادتن. اگر بشه این رو رواج داد چقدر زیباست. عمر همه اهالی رسانه به درازای آفتاب باد، برکت زندگیشون، کارشون فراوان، همشون انشاءالله تا عصر ظهور لااقل تا هنگام ظهور برقرار باشن. ولی صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه، صادق باشن در عهد خودشان با خدا. اگر شهید نشدن منتظر شهادتن. ما در دانشگاه هنر خب افراد مختلفی رو داشتیم. یکی از بچه ها که اومده بود مسئول اولین سوگواره عکس عاشورا شده بود، از بچه‌های قدیم جبهه بود. درباره او وقتی که زنده بود، یکی از خانم‌های غیر محجبه دانشگاه، یعنی رعایت نمی‌کرد مظاهر دینی رو، گفته بود که من نمی‌دونم این شهید و شهادت که شما میگید چیه، ولی هر موقع این آقای فلانی رو من میبینم احساس میکنم یک شهید زنده میبینم. و البته او 2-3 سال بعد در اثر جراحات شیمیایی به شهادت رسید. شیمیایی شدنش هم به واسطه عکاسی بود که از حلبچه انجام داده بود. خب این شخصیت تو منش عادی زندگی خودشم مردم نگاه میکردن، حتی مردمی که غیر مذهبی بودن، میگفت من نمیدونم شهید و شهادت یعنی چی، اما اینو میبینم یاد شهدا میفتم، احساس میکنم یک شهید زنده است. اهالی رسانه این چنین باید باشن و واقعا این طور بود. وقتی شیمیاییش عود کرد خواست بره کربلا، گفتم بهش که فلانی انشالله میری حرم امام حسین حاجت تو میگیری. واقعا انسان ارزشمندی بود. بعد گفتش که بله میرم انشالله میگیرم. گفتم دیگه شفاتو بگیر بیا یا دیگه سرفه نکنی برگشتی. گفت شفای من اینه، یعنی تو من فکر میکنی برم حرم بگم زنده بمونم، امام حسین بذار من زندگی کنم، این شفای منه، شفای منو دادن، من چی برم میگیرم از حرم. خب وقتی که آدم حرفهای این دو شهید بزرگوار و خاطراتشون رو مرور میکنه، تواضع میکنه و فروتنی پیدا میکنه نسبت به اینها، تو عالم بالا سیر میکردن. فرمودن برادر عزیزمون که گفته بودن ما انقدر اینجا وای میستیم تا به شهادت برسیم، وقتی میبینن مظلوم رو و ملتهب میشن، انشالله ما اهالی رسانه رو با روحیه این چنین ببینیم. وقت شما فکر کنید اهالی رسانه اینجوری روحیه داشته باشن، برن سمت گزارش دادن عملکرد مدیران جامعه، این مدیران اگر سالم نباشن به تن خودشون خواهن لرزید. اصلا لازم نیست اینا برنامه بسازن برای اونها، یا نسازن کل جامعه اصلاح خواهد شد. این شهدای بزرگوار که آتش شهادت در کلماتشون منششون موج میزد، واقعا الگو هستن برای جامعه غیر رسانه‌ای حتی، ولی رسانه بیش از هر کسی باید از اونها بهره ببره. خبرنگاران دیگر، سردبیران دیگر، برنامه سازان و تهیه کنندگان خودشون رو با این شهدا محک بزنن و خودشون رو با این شهدا مقایسه کنن، فاصله ها رو دریابن، فاصله ها رو کم بکنن. ضمناً عرض کنم به عنوان نکته آخر، این شهدا در رسانه حضور دارن، بقیه یا بازنشسته میشن یا فوت میکنن، اما این شهدا در رسانه دیگه تا ابد هستن. شما میتونید بهشون مراجعه کنید، ازشون کمک بگیرید، در کارهای سخت میتونن شما رو هدایت بکنن. شهدا باقی هستن و خدا در قرآن کریم شعر نگفته است: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. اینا زندن هستن و باید گفت رسانه ما داره سرمایه دار میشه، کم کم تعداد شهیدانش دارن افزایش پیدا میکنن. این سرمایه برای رسانه کمک خوبی است برای همه اهالی رسانه، اگر ایمان به غیب داشته باشیم. اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، اینجا شما دارید تداوم میدید رسانه شهادت رو با تقدیر از این عزیزان، تصویرشون رو میارید به در و دیوار میزنید، کلماتشون رو میارید. ولی کربلا انقدر امکانات کم بود، زینب کبرا با سر مطهر ابا عبدالله الحسین از این صحرا به اون صحرا حرکت میکرد، با یتیمانی که تازیانه میخوردن و در میان مردم به اسارت میبردندشون، چقدر سخت بود. این مجلس شما مجلس شایسته است، باید شهدا رو تکریم کرد، اما فدای ابا عبدالله الحسین که مجالسش رو زینب و بچه ها با لباس اسارت برگزار کردن. شما این مجالس رو با دعوت همه مدیران و خوبان با شکوه برقرار میکنید، اما اون مجلس شکوهش به لبه های خشکیده‌ای بود که چوب خیزران بران لبه ها اصابت میکرد و ناله های کودکان به آسمان میرفت. بالاخره باید برای شهید مجلس گرفت. بالاخره نمیشه مجلس رو برای شهید ترک کرد. حالا اگر نشد مجلسی مثل مجلس شما با شکوه بگیرن، گوشه خرابه 3 ساله‌ای میتواند محور یک روزه ای بشود و مجلسی برقرار بکند تا ابد این مجلس آثارش باقی بماند.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.